سه‌شنبه یکم اسفند ماه 1402، استاد تاج آبادی، کلاس مبانی تفسیری شیعه، نیم سال دوم، جلسه چهارم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل وارد بحث مبانی شدیم، مبانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در روش تفسیر قرآن با قرآن. اولین و مهمترین مبنایشون همون زمراتب بودن قرآن است، یا مراتب وجودی قرآن کریم است، که چون خود این مبنا در واقع مبدع یکی دو تا دیگر از مبانی ایشون در این حوزه میشه. عرض شد که ایشون معتقدن که قرآن مراتب وجودی داره. یک مرتبه قرآن مرتبه لفظی و مفهومی این قرآنی که در محضرش هستیم، که ما از این تعبیر میکنیم به قرآن منزل، قرآنی که نازل شده در قالب آیات، سوره ها و الفاظ و مفاهیم. بعد فرمودن که قرآن یک مرتبه وجودی دیگری دارد که اون مرتبه فراتر از الفاظ و مفاهیمه، در واقع یک وجود عینی است. مرتبه عینی قرآن کریم، وجود عینی قرآن کریم. بعد گفتیم که ایشون در دو مرحله بحث میکنن. یکی این که اثبات میکنن از طریق آیات قرآن که قرآن کریم چنین مرتبه وجودی دارد، که آیاتشو در جلسه قبل بررسی کردیم. سوره زخرف بود، آیات سوره اعراف بود و آیات دیگر. اون آیات دلالت داشتن که قرآن یک مرتبه عینی و فرالفظی و فرامفهومی دارد. تا اینجا اثبات شد اصل وجود عینی و فرالفظی قرآن کریم. بعد در مرتبه بعد فرمودن که اون چنان که قرآن کریم از خودش تعبیر میکند به تأویل قرآن، یوم یعتی تأویلو، مراد از تأویل قرآن هم اون چیزی نیست که دیگر مفسران می‌فرمایند. اونا می‌فرمایند تأویل قرآن همون معنای مراد ولی خلاف ظاهر قرآن کریم است. چون می‌فرمایند تأویل قرآن هم همون مرتبه عینی و فرالفظی قرآن است. که از این مرتبه عینی قرآن در سوره زخرف ازش تعبیر می‌شود به کتاب مبین، در سوره اعراف و سوره آل عمران ازش تعبیر می شود به تأویل قرآن. پس تأویل قرآن همون کتاب مبین است، همون ام الکتاب است، همون لوح محفوظ است، با اون توضیحاتی که در جلسه قبل دادیم. بعد فرمودن اینی که می گوییم قرآن یک حقیقت عینی دارد یا تأویل دارد، منظورمون الفاظ آیات نیست، منظورمون اون مفهوم و اون معنایی است که این آیه بر او دلالت داره. آیه دلالت بر یک معنایی داره یا دلالت بر یک فعلی داره. اون فعلی که این آیه برش دلالت داره، اون فعل تأویل داره. منتها چون اون محتوا، اون فعل، اون معنا تأویل داره، میگیم آیه هم تأویل داره. بنابراین وصف آیات قرآن به تأویل داشتن وصف به حال متعلق شیء است، نه وصف خود شیء. مثلا قرآن کریم در آیاتی می‌فرماید که حضرت نوح کشتی ساخت، وصنع الفلک، کشتی بساز، به اعیننا و وحینا. این کلمه وصنع تعبیر نداره، فلک تعبیر نداره. اون چیزی که کل این آیه برش دلالت داره چه؟ ساختن کشتی. این ساختن کشتی تعویل داره یا یک حقیقت عینی داره که بحثش رو در جلسه قبل توضیح دادیم. در جلسه قبل اجمالاً روشن شد که بین این قرآن منزل یعنی وجود لفظی قرآن و قرآن عینی، اون مرتبه عینی قرآن، یه رابطه هست، یه پیوند هست. حالا این پیوند رو این جلسه امروز میخوایم بیشتر توضیح بدیم، البته اجمالش در جلسه قبل گفته شد. خب بین این قرآن منزل، قرآن ملفوظ، و اون قرآن مرتبه عینی قرآن یه رابطه است. رابطه چه رابطه یه؟ رابطه در واقع بیان و مبین است. این قرآن ملفوظ منزل داره یه دورنمایی از اون حقایق عینی برای ما آشکار میکنه، ذهن ما رو به اون حقیقت قرآن، مرتبه عینی قرآن نزدیک میکنه. نسبتشون به تعبیر علامه نسبت روح و جسد است، نسبت مثل و ممثل است. ممثل اون مرتبه عینی قرآن است، مثل هم این الفاظ قرآن، آیات قرآن. روح قرآن اون مرتبه عینی قرآن است، جسم قرآن، ظاهر قرآن، این قرآن ملفوظ است، این آیات و روایاتی است که در واقع به اصطلاح بیانگر اون هستش. چرا میگیم این آیات ذهن ما رو نزدیک میکنه؟ عرض کردیم چون اون مرتبه عینی قرآن اصولا با عقل قابل دریافت نیست، با هیچ عقلی، نه عقل پیامبران، نه عقل امتها. اون حقیقت عینی باید با قلب دریافت بشه، با شهود دریافت بشه، به علم حضوری دریافت بشه. لذا قرآن کریم می‌فرماید که قرآن در لوح محفوظ است، در کتاب مکنون است، و و بعد میگه لا یمسه الا المطهرون. اونا که میخوان به اون حقیقت عینی قرآن برسن باید با طهارت نفس برسن، با تهذیب نفس، با شهود برسن، با اتصال روحی برسن. پس بدون اتصال روحی ما به اون حقیقت عینی قرآن نمیرسیم. این قرآن ملفوظ ذهن ما رو نزدیک میکنه از طریق مفاهیم، از طریق توضیحات، یه دورنمایی از اون حقایق عینی به ما میده. خب خود آیات هم عرض کردیم، آیاتی در قرآن کریم داریم که اینو توضیح میده، یعنی اشاره میکنه، مثل در اون آیه که میفرماید این بهشت را مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل بهشتی که وعده داده شده به متقین. یه مثل بهشت اینه، اینایی که ما میگیم در قرآن توصیفاتی که درباره بهشته، مثل اون حقیقت بهشته، نه خود اون بهشت. یا در آیات دیگری داریم. پس این قرآن فقط ما رو با مفاهیم آشنا میکنه. ببینید ما الان تصوری که مردم با مطالعه قرآن از جهنم و بهشت داریم این استش که بهشت و جهنم دو تا مکان مستقل از همن، دو مکانن در قیامت. ولی اینجوری نیست، دو مکان نیستن که با هم تمایز مکانی داشته باشن. قرآن کریم میفرماید که مؤمنان اراده که میکنن به جهنمی ها رو میبینن از نزدیک، باشون سخن میگن از نزدیک، مسافتی رو طی نمیکنن. به این آیات توجه کنید در سوره صافات، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. اهل بهشت داخل بهشت که هستن با هم صحبت میکنن، از هم سوال میکنن. قال قائل منهم، یکی از اهل بهشت به دیگران میگه انی کان لی قرینون، من یه رفیقی داشتم، یه قرینی داشتم، یه رفیقم بیشتر نداشتم. چون یه کان قرینون لی، یه کان لی قرینون، جار و مجرور رو مقدم کرده. من فقط یه رفیق داشتم، یه مصاحب داشتم، او منکر معاد بود. میگفت یقولو، اون رفیق من میگفت انک لمن المصدقین، آیا تو از تصدیق کننده ها هستی؟ یعنی به من میگفت تو معاد قبول داری؟ من که قبول ندارم. بعد توضیح میدیم که قال هل انتم مطلعون، این بهشتیه به بهشتیای دیگه میگه آیا شما از اون رفیق من خبر دارید، اطلاع دارید و از اون چجوری او رو میبینید؟ فتلع فرعاهو، قرآن میگه خودش توجه میکنه، فرعاهو فی سواء الجحیم، رفیقشو در وسط جهنم میبینه، رفیقشو در وسط. با چی؟ با یه فتلع، با یه توجه، با توجه اون رفیقش که انگار نزدیکشه، یه متریشه. اون قال تالله ان کت لتردین، میگه موقع که توجه میکنه رفیقشو در جهنم میبینه، به رفیقش میگه که به خدا قسم نزدیک بود که تو منو ساقط بکنی، تو منو جهنمی بکنی در دنیا اگر من به تو گوش میدادم، از پیروی میکردم. از این چیزا داریم، از اینجور آیات داریم، روایات هم در این زمینه زیاد داریم. مثلا روایت داریم، روایت زیادی داریم که خداوند متعال بهشتی که به یک مؤمن معمولی میدهد، بهشتی که به یک مؤمن معمولی میدهد اونقدر وسعت داره که اگر جن و انس مهمان این مؤمن بشن در بهشت خصوصی خودش، باز جا داره برای دیگران. و جن و انس هرچی از بهشت این فرد، از میوه ها و چه استفاده کنن، چیزی از بهشت این مؤمن کم نمیشه. این بهشت رو شما نمیتونید با در واقع تصویرهای مادی و دنیوی معقول بکنید، توجیه بکنید. بالاخره یک باغ هرچقدرم که وسیع باشه موقعی که یه عده میان استفاده میکنه ازش کم میشه، ایشالا بعدم جبران بشه، دوباره پر بشه، دوباره جایگزین بشه. ولی به گونه ای باشه که هر چی استفاده بشه چیزی ازش کم نشه، این دیگه شما با تحلیل های مادی دیگه قابل در واقع فهم و بیان نیست. قرآن میخواد بگه که بهشت همچین وضعیتی داره. یا مثلا در سوره حدید میگه روز قیامت مردان منافق، زنان منافق به مؤمنان میگویند که انظرونا نقتبس من نورکم، صبر کنید، مهلت بدید ما از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا من ورائکم فالتمسوا نورا، میگن ما اگرم واسیم نورش ما به درد شما نمیخوره، نور ما جلوی شما رو روشن نمیکنه. یعنی دو نفر در روز قیامت کنار هم که باشن، یه نفر در ظلمت محضه، یکی در نوره، نه ظلمت این اثری بر او داره، نه نور و این فایده‌ای بر حال او داره. پل صراط هم همینطوره، همه خلایق از روی صراط عبور میکنن در آن واحد، در زمان واحد، آن واحد. پل صراط برای مؤمن وسیع، راحت، همواره، و برای کافری که در اونجا هستش در واقع باریکتر از مو، برنده تر از شمشیره. در آن واحد شما تو دنیا چنین پلی نمیتونی به لحاظ مادی بسازی. میتونی بگی یه پلی بسازم توی یه ساعت خاصی وسیع باشه، تو ساعت بعد مثلا محدود بشه ارزش، ولی در آن واحد نمیتونه برای دو نفر دوتا ویژگی در واقع خاص و متضاد داشته باشه. اینی که علامه میفرماد که این آیات قرآن ذهن ما رو فقط دورنمای از حقایق میده، نه اینکه واقعا ما یه علم پیدا بکنیم و یک آگاهی روشن قطعی مطابق با واقع پیدا بکنیم. مطلب بعد این استش که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که اصولا از نظر قرآن کریم کمال نهایی انسان دریافت شهودی تأویل قرآن، کتاب مبینه، یعنی اون مرتبه عینی قرآنه، یه کمال انسان در اینه. و این قرآن منزل آمده ما رو به این کمال نزدیک بکنه، و الا غایت نهایی برای کمال این و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که میگه غایت خلقت عبودیته، از نظر علامه طباطبایی عبودیت یعنی رسیدن به تعبیر قرآن. فلسفه خلقت عبودیت، میگه با عبودیت شما میتونید به تهذیب نفس، طهارت نفس برسید و به اون حقیقت عینی قرآن نزدیک بشید، به تناسب تهذیب نفستون یه اتصالی به اون حقیقت عینی پیدا بکنید. بنابراین در ذیل، در صفحه 58 المیزان جلد 3 اینو توضیح میده، میگه انسان ها خلق شدن برای رسیدن کمال نهایی، کمال نهایی هم دریافت شهودی حقیقت قرآنه، حقیقت عینی قرآنه، و این قرآن اومده راه رسیدن ما رو به لحاظ علمی و عملی تربیت بکنه به اون شهوده برسیم، به اون اتصال روحیه برسیم. ائمه علیهم السلام به اون اتصال روحی رسیدن چون مطهر هستن، از مطهرون هستن و اونو دریافت کردن، حقیقت قرآن رو دریافت کردن، حقیقت عینی رو با قلبشون. ما باید تربیت بشیم به اونجا. حالا قرآن چه مراحلی رو داره، چه فرایندی داره برای تربیت انسان‌ها که از این قرآن منزل، از این مفاهیم ما رو به قرآن عینی برسونه، خودش یه بحث دیگریه. اون برمیگرده به نظام تربیتی قرآن که نباید الان واردش بشیم، از اون بحث دور بشیم. و الا اون چه که رابطه اینه، پس این قرآن منزل نیومده ما یه مفاهیمی رو به ما بده، این رسالتش نیست. رسالتش که از طریق این مفاهیم ما رو علمن و عملا بسازه، تربیت کنه، این حجاب ها رو برطرف بکنه، به اون مرتبه عینی برسیم. آره. نه حالا بس اینه که این فعل خارجی تأویل داره، تو جلسه قبل توضیح دادیم یه حقیقت عینی باعث شده که مثلا طوفان بیاد برای حضرت نوح، چیز عذاب دیگری نباشد. یه حقیقت عینی بوده که باعث شده که نبوت حضرت موسی 950 سال باشه. خود این 950 سال بودن که در قرآن، خود این یه تأویل داره، یه مرتبه عینی داره. بنابراین به همین خاطر گفتیم که یه امر عینی خارجی یه تأویل عینی داره، منتها اون تأویل عینیش دیگه مادی نیست، فرامادی هستش. این بحثیه که تو جلسه قبل داشتیم. حالا این مبنا یک لوازمی داره، یک لوازم معرفتی داره، هم در حوزه امام شناسی و هم در حوزه قرآن شناسی، یعنی یک لوازم معرفتی داره. خود این به همین خاطر میگیم پایه‌ای ترین مبنای علامه طباطبایی در تفسیر قرآن همین مبناست، ذو مراتب بودن قرآن کریمه. اولین لازمه معرفتیش این استش که قرآن کریم دو تا نزول داشته باشه، یا به تعبیر دیگر قرآن کریم دو جور، پیامبر بزرگوار اسلام دو جور قرآن رو دریافت کرده باشه. یه بار اون حقیقت عین، اون حقایق عینی قرآن رو شهود کرده با قلبشون، با روحشون، و یه بار این قرآن ملفوظ و منزل رو در 23 سال دریافت کرده باشه. پس یه بار کل قرآن رو، اون حقایق عینی قرآن رو یک جا با قلبشون به علم حضوری دریافت کرده که دیگه اونجا زمان نیست. میدونی شما در علم حضوری زمان ندارید، در دریافتای حضوری زمان نیست، علم حصولیه که زمان داره. تازه علم حصولی هم فلاسفه ما میگن که خود دریافت علم زمان نداره، مقدماتش زمان داره. شما که یه کتابی رو میخونید، اون علمی که براتون حاصل میشه میگن در فرازمان حاصل میشه، مثلا مقدماتش که خوندن این کلمات و در واقع صورت ذهنی در ذهنتون ایجاد بشه، اون در واقع یک فرایند زمانی. حالا کاری به این بحث نداریم. پس کل قرآن که اون حقایق عینی است، با قلبم هست، علم شهودی، زمانی هم نیست، در یه آن پیامبر بزرگوار اسلام دریافت میکنه. بعد اون چه که قرآن منزل داره گزارش میده از اون حقایق عینی، اونو در 23 سال دریافت میکنه. یه مثال بزنیم. فرض کنید که در واقع یک باغ بسیار عظیم و وسیع و بی نظیریست، باغیست که اصلا در دنیا نظیر نداره از هر جهت. شما رفتید در اونجا این باغ رو تجربه کردید، یه ماه دو ماه سه ماه در اون زندگی کردید، همه لذاتش و همه مناظرش رو در واقع به علم حضوری دریافت کردید، به علم حسی که نوعی علم در واقع شهودی هست، شما این رو دریافت میکنید. خب بعد که میاد یه جزوه میدن دستتون، میگن آقا تو این جزوه جزئیات این باغ رو نوشتیم، جزئیات این نعمتاشو نوشتیم، لذاتشو نوشتیم، مناظرشو نوشتیم، شما اینو مطالعه میکنید. این که مطالعه میکنه چیزی برای علم شما افزوده نمیشه، فقط میشه یک تصویر ذهنی و مفهومی از اون چیزی که شما به عینه با قلبتون و روحتون تجربه کردید در 2 ماه، در 3 ماه، در 4 ماه اینا تجربه کردید. حالا یه فایده دیگه هم داره، یه حسن دیگه هم داره که بعداً عرض میکنیم. حسنش اینه، این دریافت اون حقایق عینی قرآن در یک آن و دریافت این در واقع قرآن منزل در 23 سال، این یه حکمت دیگری هم داره که حالا عرض میکنیم. لذا علامه میفرمه که قرآن یک نزول دفعی دارد، یک نزول تدریجی دارد. پس یک دریافت دفعی دارد، یک دریافت تدریجی دارد. اون نزول دفعی قرآن همون نزول و حقایق عینی است بر قلب پیامبر اکرم. اون نزول تدریجی قرآن اون نزول است که از طریق جبرئیل در قالب آیات و سوره ها و الفاظ می اومد و قرائت می شد برای پیامبر اکرم و پیامبر اکرم اون رو دریافت میکرد و مردم می رسوند. خب این چه ثمره داره برای پیامبر اکرم؟ ثمرش این استش که دریافت پیامبر اکرم نسبت به قرآن منزل میشه دریافت معصومانه، یعنی فهمی که از این واژگان پیدا میکنه معصومانه است. چرا؟ چون قبلا عینشو دیده. تو همون مثالی که قبلا زدم فرض کنید یه نفر اون باغ رو اصلا ندیده، تجربه نکرده، این جزوه رو میدن دستش میخونه، این راهنمایی میده میخونه، موقعی که میبینه مثلا در این باغ نهر جاری است، این ذهنش میره به اون باغی که مثلا یه رو تو روستاشون تو شهری دیده و یه نهری داشته، این باقی که نهر داره تطبیق میکنه بر اون نهری که خودش تجربه کرده. موقعی که میبینه در این باغ مثلا فلان میوه لذیذی وجود داره، تجربه میکنه بر این میوه لذیذی که در یه جایی خریده و خورده یا در باقی دیده، هی داره تطبیق میکنه بر اون داشته ها و تجربه های قبلی خودش. و حال اینکه فرض چیه؟ فرض اینه که این باغ اصلا بی نظیره، نظیر نداشته تا حالا تو دنیا و این تجربه نکرده، ولی این ناچاره اون چی رو که میخونه تطبیق بکنه بر اون داشته های ذهنی خودش. اما اون کسی که این باغ رو تجربه عینی کرده دیگه این خطا رو نداره، این چیزا نداره. این دومی خطا داره، چون ممکنه که مراد از این مثلا میگیم این گلی هست با این رنگ، در واقع این تطبیق میکنه برای یه گلی که دیده، در حالی که ممکنه اصلا این عین اون نباشه، خطا بکنه، اشتباه بکنه. یا مثلا بگه که عین به کلمه عینی باشد، در این باغ عین وجود دارد، خب عین هم طلا هست، هم چشمه است و هم چیز، این چون ندیده اونجا اون عین چشمه است یا طلا است، به اشتباه هم میکنه بر طلا، در حالی که مراد از عین تو این جزوه چیه؟ طلا نیست، اون چشمه هستش. یعنی این دوچار این در واقع این الفاظی که چند معنا دارد، کدوم معنا مراد است و اینا، این لغزش ها پیش میاد. ولی برای اینکه خود اون کسی که این باغ عینی رو تجربه کرده دیگه اصلا این خطا رخ نمیده. یعنی چی؟ یعنی آیات متشابه دیگه براش وجود نداره. آیه متشابه برای کسی وجود داره که اون حقیقت عینی قرآن رو ندیده. اون که حقیقت عینی قرآن رو دیده دیگه آیات براش متشابه نیست. من که اون حقایق عینی رو ندیدم، یه آیه قرآن که میاد برای من تو میخونم، میگم خب این واژه در لغت 4 تا معنا داره، کدوم یکی از این معانی است؟ ممکنه الف باشه، ممکنه به باشه، ممکنه جیم باشه. ولذا هم میکنم واژه رو فرض کنید بر معنای به، در حالی که در عالم واقع معنای جیم مراده، برای من تشابه رخ میده. ولی برای کسی که اون حقیقت عینی رو کامل دریافت کرده دیگه تشابه معنا نداره، دیگه ابهام معنا نداره، تفسیر معنا نداره. به همین خاطر این پیامبر بزرگوار اسلام فهمش از قرآن کریم میشه فهم معصومانه، 1 آمیخته به خطا نیست، 2 و میشود حجت یعنی تفسیرش از قرآن میشه حجت. یه دیگر صحابه اگر آیات قرآن رو جوری دیگر تفسیر کردن، باید تفسیرشون رو ارجاع بدن به تفسیر پیامبر اکرم. چرا؟ چون تفسیر پیامبر بزرگوارستان تکیه دارد بر اون دریافت عینی قرآن، پس خطا نداره. صحابه چون تکیه بر اون دریافت عینی ندارن، ممکنه فهمشون از آیات قرآن خطا آلود باشه، لذا فهم اونا حجت نیست، ولی فهم پیامبر بزرگوارستان حجت است. چون حضرات معصومین هم اون حقیقت عینی قرآن رو دریافت کردن، فهمشون میشه حجت و فهمشون میشه معصومانه. و الا میدانید که علم حصولی خطا آلوده، فرق نمیکنه علم حصولی یک معصوم باشد یا غیر معصوم، این علم حضوری و شهودی است که خطا آلود نیست، خطا پذیر نیست. اگر حضرات معصومین علمشون از قرآن کریم علم حصولی، یعنی با شنیدن و خوندن و تفکر و تدبر در واژگان قرآن بشه، اونا هم آمیخته به خطا میشن. مگر شما این مبنای کلامی رو داشته باشید که خداوند متعال جبرئیل رو مأمور کرده یا یک ملکی رو، که هر وقت امام صادق علیه السلام مثلا یه آیه رو خوند و ممکن بود فهم غلط پیدا کنه، اون ملک بیاد جلوشو بگیره. یه جوری از این توجیهات در واقع غیر موجه بخوایم داشته باشیم، چون همین بحثا هست در میان قرآن پژوهان هست که شما چرا میگید که تفسیر پیامبر اکرم از قرآن معصومانه است، چرا خطا نداره؟ چون مبناشون اینه که فهم پیامبر اکرم از روی استماع، میگن جبرئیل اومد آیات و خون، پیامبر اکرم شنید، اون چرا که شنید با عقلش فهمید، بعد با زبانش به مردم عرضه کرد. فرق پیامبر اکرم با امتش در اینه، پیامبر اکرم از جبرئیل شنید و با عقلش فهم کرد، صحابه از پیامبر اکرم میشنوند و با فهمشون با عقلشون فهم میکنند. و الا فهم صحابه با پیامبر اکرم هیچ فرقی نداره از نظر اونا، هر دو حصولیه. بعد اینا با این چالش روبرو میشن، اگر فهم پیامبر اکرم هم مثل فهم امته، پس چرا میگید فهم پیامبر اکرم معصومانه است، فهم در واقع صحابه معصومانه نیست؟ میگن به خاطر اینکه هر جبرئیل که میاد آیات بر پیامبر اکرم میخواند، همون موقع تصرف میکنه در ذهنش، معنای صحیح هم تو ذهنش القا میکنه، یعنی در واقع از بیرون، هرچی هست از بیرون به پیامبر اکرم، از درون چیزی نمیجوشه، چیزی از درون پیامبر اکرم نمیجوشه. بعضیشون اینا که میگن، بعضیشون از قرآن پژوهان شیعه هستن، بعضیشون میگن نه، پیامبر بزرگوارستان آیات که نازل میشد، بعضی از آیات خوب متوجه میشد، بعضی از آیات متوجه نمیشد، صبر میکرد، تقاضا میکرد، جبرئیل میومد براش تفسیر میکرد. مثلا گویا پیامبر اون آیه که بر تو خوندی معناش اینه، نه اونی که فکر میکنی. یعنی در واقع ذات پیامبر که میش تفاوتی با ذات صحابه نداره، روحش به این جهت ها در حوزه معرفت تفاوتی نداره. صحابه دوچار ابهام میشن، تردید میشن، دوچار تشابه میشن، یه آیه براشون متشابه میشه، اینا میگن از پیامبر اکرم سوال میکنن، رفع تشابه میشه. برای پیامبر اکرم هم تشابه ایجاد میشه، ابهام ایجاد میشه، اغلاق ایجاد میشه، او از جبرئیل سوال میکنه. لقائلن ان یقول که مقام صحابه بالاتره، چون معلم صحابه پیامبر اکرم است، معلم پیامبر اکرم جبرئیل است، پیامبر از جبرئیل برتره. پس دریافت قرآن به این شکل از پیامبر اکرم مقام برتری داره تا از جبرئیل کسی به این شکل دریافت بکنه. اینها به این، چون راه رو در واقع این تلقی از ماهیت قرآن، حقیقت قرآن ندارن، تو این چالش ها عرضم به حضورتون که به این حرفا میرسن، در حالی که نه اصلا نیازی به این توجیهات و این حرفا نیست. اگر قرآن اونجوری که خودش معرفی کرده، حضرات معصومین اونجوری که خودشون در واقع فهمشون رو از قرآن کریم گفتن، دیگه این در واقع اشکالات پیش نمیاد. از امیرالمومنین پرسیدند، این روایت رو مرحوم علامه داره در جلد 3، که آیا چیزی بر شما نازل میشه، یعنی جبرئیل میاد آیات بر شما نازل میکنه؟ حضرت فرمود نخیر، به خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید، آن چه میدانم ثمره نوعی فهم از قرآن است، نوعی درک از قرآن است، درست؟ بعد علامه در ذیل روایت میفرماند که این روایت از قرر احادیث است، از احادیث برجسته است و گویای حقایق بسیاری است. کمترین حقیقتی که این روایت برای ما بیان میکند این است که علوم و معارف شگفت انگیز و مدهوش کننده عقلها که از علی علیه السلام صادر شده همگی را از قرآن دریافت کرده. امیرالمومنین و من یه اتصالی با قرآن دارم، یه ارتباط، یه فهمی، یه ارتباطی با قرآن دارم که همه علومی که من دارم از این فهم است. سلونی قبلا تفقدونی که میگم از اینجاست. امام صادق علیه السلام میفرماید، روایت مرحوم حویزی در نور الثقلین آورده، در صبح اولین شب قدر، در صبح اولین شب قدر پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام، علی علیه السلام خطاب به مردم فرمود: از من بپرسید، پس به خداوند سوگند از چیزی نپرسید مگر آن که شما را خبر می دهم از آن و دیگر حوادث ریز و درشت تا سال آینده در جهان. هر حادثه‌ای که در جهان بخواد اتفاق بیفته از ریز و درشت من به شما خبر می دهم. این علم من نه ثمره تفکر و تعقل من است و نه در واقع فهم آن را از خود می دانم و خودم را به تکفل به اندازم، نه، این چیزی است که خداوند به من داده است، جلوه‌ای است از علم خداوند متعال که به من داده است. به خدا سوگند اگر پیروان تورات یا انجیل یا زبور یا قرآن از من بپرسند، پاسخ هر فرقه را بر اساس کتاب آسمانیش می دهم. امام صادق می فرماید که صبح اولین شب قدر، چون در روایات داریم که بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام در شب قدر قرآن بر امام حاضر نازل می شود، بر امام حاضر نازل می شود، کل قرآن یک جا بر قلب امام حی در واقع نازل می، اون مرتبه عینی قرآن، فرالفظی قرآن. امام صادق می فرماید که قبل در زمان حیات پیامبر بزرگوار اسلام امیرالمومنین چنین دریافت جامعی نداشت، کل اون حقیقت عینی قرآن در پیامبر اکرم باید نازل می شد در شبهای قدر. بعد از رحلت پیامبر اکرم که امام حی شد، در اولین شب قدر بعد از رحلت پیامبر اکرم صبحش آمد گفت من چنین تحولی در من ایجاد شده و شما هرچی از من بپرسید جواب میدم، از قرآنم بهتون میگم، یعنی از اون چی؟ از اون حقایق عینی قرآن. مرحوم علامه میفرماید که اون حقیقت عینی قرآن بگونه ایست که اگر کسی اتصال تام با او برقرار کند، فقط علم به معارف قرآن پیدا نمی کنه، فقط علم به احکام پیدا نمی کنه، علم به همه حقایق هستی پیدا می کنه، یعنی یک علم غیب مطلق فراگیر پیدا می کنه. پس این از لوازم در واقع این زمرتب بودن قرآن است که حضرات معصومین چون مرتبه عینی قرآن رو یک جا دریافت می کنن، فهمشون از این قرآن منزل فهم معصومانه است، تفسیرشون تفسیر معصومانه است و کلامشون حجت است. یه نکته دیگر این استش که این حضرات معصومین همه معانی طولی این قرآن رو هم درک میکنن، معانی مفهومی تو میدونی که معانی باطنی قرآن از جنس حقیقت عینی قرآن نیست، از جنس مفهومه. یه مفهوم میشه معنای ظاهری قرآن، یه مفهوم دیگر که از جنس علم اصولی میشه معنای باطنی قرآن، یه مفهوم دیگر میشه معنای باطنی قرآن. کسی که اون حقیقت عینی رو دریافت کنه، هم معنای ظاهری قرآن رو دریافت کرده، هم معانی طولی که بین این معنای ظاهری و اون حقیقت عینی هست، همه معانی طولی رو او دریافت میکنه و دریافتش هم معصومانه است. اینی که در روایات داریم که راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، کسی آمد از یک آیه سوال کرد، حضرت تفسیری کردن، من نشسته بودم، کسی دیگری آمد از همون آیه سوال کرد، حضرت تفسیری دیگه ای کرد، باز فرد ثالثی آمد از همون آیه سوال کرد، دوره حضرت تفسیری دیگری کرد، همه تفسیرها هم صحیحه، همه معانی همین آیه هستش. خدا کسی میتواند اشراب بین که حضرات میفرمان ما به همه معانی قرآن، همه سطوح معنای قرآن اشراف داریم، آگاهیم، به خاطر این لا یمسو الا المطهرون، اتصالشون به اون مرتبه عینی قرآنه. پس اینا میشه از لوازم معرفتی این زمرات بودن قرآن و دریافت اون حقیقت عینی قرآن. ثمره دیگری که داره این استش که پیامبر اکرم اجمالاً میداند در آینده چه آیاتی نازل میشود، چون اون حقایق عینی رو دریافت کرده، با ترتبش هم دریافت کرده، با ارتباطاتش هم دریافت کرده. لذا الان میداند که مثلا اگر سوره بقره نازل شده ماهبت چه آیاتی نازل میشه، ماهبت چه آیاتی نازل میشه، چون این آیات دارن بازگوی اون چیزی هستن که از کلش رو دریافت کرده. آیاتی هم داریم که اینو تایید میکنه، مثل قد نرا تقلب وجه کف السما فلنولینک قبلة ترضاها، در سوره بقره آمده. پیامبر بزرگوار اسلام شبها می آمدن و نگاه به آسمان می کردن، انگار منتظر چیزی هستن، منتظر جبرئیل هستن. قرآن می فرمانه قد نرا تقلب وجه کف السما، ما می بینیم تو شبها می نگاه به آسمان می کنی، ما به زودی قبلهی به تو می دهیم که تو راضی باشی، راضی تر باشی. معلومه پیامبر بزرگوار اسلام منتظر نزول آیات تغییر قبله هستش. چرا منتظره؟ چون اون حقیقت عینی رو دیده، دیده که تا در اون دریافت کلی قرآن دیده تا چه مدتی باید به سمت بیت المقدس نماز بخونن، از چه زمان به سمت مسجد الحرام نماز بخونن. چون اجمالا این رو دیده و میداند، منتظر نزول آیاتش هستش که به مردم ابلاغ بکنه. یا آیاتی که در قرآن کریم داریم که میفهمن لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا وحیو، این روایات ما میفرمایند که جبرئیل که میواد آیات رو نازل میکرد، قبل از اینکه آیه بعدی رو بخونه و پیامبر اکرم زمزمه میکرد اون رو، این آیات بعد رو میدونست. چرا میدونه؟ چون حقیقت عینی رو قبلا دریافت کرده. قرآن میفرماید که خطاب شد که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا وحیو. البته مفسران جورای دیگری هم تفسیر کردن، ولی مرحوم علامه به این شکل رفته در سوره من قبل ان یغزا الیک وحیو، من الیک رو یادم رفت بخونم. خب این در سوره طه هستش، آیه 114 هستش، سنقره و کفلات انسه و آیات دیگر. خب ثمره دیگه این مرتبه عینی قرآن چیه؟ ثمرش یعنی از لوازم بهتر بگیم نه از ثمره. لازمه زمرات بودن قرآن این است که قرآن مشتمل بر آیات متشابه باشه، یعنی قرآن نمیشه همه آیاتش محکم باشه، باید هم آیات محکم داشته باشه هم آیات متشابه داشته باشه. چرا اینجوره؟ این لازمه زمرات بودن قرآنه. چرا؟ مگه چه به چه دلیل اگر قرآن یک مرتبه عینی دارد لزوماً این قرآن منزل و ملفوظ باید آیات متشابه هم داشته باشه؟ درباره راز آیات متشابه در قرآن ما دو رویکرد کلی داریم در میان مفسران شیعه و اهل سنت. بنده اسم یک رویکرد گذاشتن رویکرد فایده نگر، یعنی اومدن گفتن که چون آیات متشابه این فایده ها رو داره، پس قرآن آیات متشابه هم داره. معناش اینه که می شود قرآن آیات متشابه نداشته باشه، همش محکم باشه، ولی اگر کل آیات قرآن محکم می بود این فایده رو دیگه برای امت نداشت. برای اینکه این فایده تأمین شه، خداوندتار بخشی از آیات به صورت معنای محکم آورده، بخشی از آیات به صورت معنای متشابه آورده. می توانسته همین آیات متشابه هم به صورت محکم بیاره، ولی چون اون فایده فوت می شده به صورت متشابه آورده. عده از مفسران اینو، حالا اون فایده چیه؟ برخی از مفسران گفتن که فایدهش اینه، خداوند متعال می خواد بداند کیا در مقابل قرآن خاضعند و تسلیمند کیا نیستند. آیات محکم خب همه تسلیمند دیگه، چون معناش روشنه، همه میپذیرن. آیات متشابه نه، چون دو تا معنا، سه احتمال، چهار احتمال درشه، اونا که مؤمن خالصن تسلیم میشن و میپذیرن که این آیه خداست نازل شده. اونا که در دلشون در واقع زیغی هست، اونا تسلیم نمیشن، خاضع نمیشن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا نقد میکنه، اشکال میکنه، میفهمد اصولا خذ و فرع بر فهمه، فهمه بر تعقله. شما معنای حکمی رو یا آیه رو بفهمی بعد تسلیمش بشی، که نفهمی که تسلیم چی شدی. ما که آیات قرآن متشابهه و قابل فهم نیست یا افراد اشتباه میکنن در فهمشون، دیگه تسلیم معنا نداره. خدا هم تا تسلیم از طرق دیگری داره، نه از این طریق. برخی ها گفتن نه، فایده متشابه بودن آیات قرآن این که باعث بالندگی عقل میشه. آیات محکم فهمش نیاز به تفکر نداره، تعقل نداره، معنای ظاهریش کاملا روشن صریح و میفهم. خداوند تعالی آیاتی را به صورت متشابه آورده تا مسلمین تفکر کنن، تعقل کنن، عقلشون بارور بشه با تفکر در آیات متشابه. این فایده شه. اگر آیات متشابه نبود، این در واقع فایده فوت میشد. باز مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که چه تعقلیه که باعث لغزش میشه. آیات متشابه باعث انحراف میشه، باعث لغزش و کج فهمی میشه. این چه ثمره‌ای که باعث کج فهمی و لغزش و اینها میشود. ثانیاً خود قرآن کریم در آیات متعددی دعوت به تعقل کرده، دعوت به علم کرده که آقا برید تعقل کنید در کائنات، در آیات انفسی و در آیات آفاقی عقلتون قوی میشه. دیگه نیاز نبوده برای قوی شدن عقل آیات متشابه بکنه، آیات محکم باشه. دعوت به تعقل در کائنات کرده، در آیات انفسی و آفاقی کرده و اون تعمیم میشه. روی کرده دوم، روی کرده علتگرا بنده اسمشو گذاشتم یا علت نگر گذاشتم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این روی کرده داره. میفرماید اصولا قرآن کریم نمیتواند مشتمل بر مشتبهات نباشد. قرآن یا باید نازل بشه، یعنی اون حقیقت عینی قرآن یا باید نازل بشه در قالب الفاظ و مفاهیم بشه قرآن منزل. اگر بخوایم قرآن منزل داشته باشیم، لزوماً ردخور نداره و به عنوان یک امر ضروری باید مشتمل بر متشابهات باشه. نمیشه، یعنی امکان نداره که اون حقایق عینی بیاد بدون آیات متشابه. اگر قرآن بخواد آیات متشابه نداشته باشه، اصلا نباید نازل بشه. اگه بخواد نازل بشه، شما قرآن منزل داشته باشی، باید در واقع آیات متشابه داشته باشی. حالا چرا میگه برمیگرده به چند علت؟ یعنی چند علت هست که اینا مجموعاً باعث شده که نزول هر کتاب آسمانی، نه فقط قرآن، نزول هر کتاب آسمانی هم مشتمل بر محکمات باشد هم متشابهات. چرا؟ چون از نظر علامه هر کتاب آسمانی تعبیر داره، هر کتاب آسمانی یک وجود عینی داره. به همین خاطر امیرالمومنین فرمود که من به تورات آگاه‌تر از این یهودی‌ها هستم، به انجیل آگاه‌ترم، به زبور آگاه‌ترم. چرا؟ نه اینکه من آمدم تورات خوندم. تورات در اختیار امیرالمومنین نبوده، انجیل نبوده. میگه من حقایق عینون، حقیقت عینی انجیل رو در عالم لوح محفوظ دریافت کردم، حقیقت عینی تورات رو در لوح محفوظ دریافت کردم. چون رو دریافت کردم، علم من به این تورات ملفوظ از خود عالمان یهود بهتره و معصومانه است. اونا نه، اینجوری نیست، چون اون رو دریافت کردم. لذا علامه طباطبایی میفرماید که علتش اینه. حالا چرا اینطوره؟ چرا این در قرآن لزوماً باید آیات متشابه باشه؟ ایشون دلایلی ذکر میکنن که حالا عرض میکنیم. یه صلوات بفرستید. اگه دیگه شاد نرسیم بعد. آره، یا 5 دقیقه میذاریم آخر سر. بذارید من این بحث ببینم میتونم جلو ببرم یا نه. علامه دیدگاهشون درباره راز وجود متشابهات در قرآن، پس سوال اینه، راز وجود متشابهات در قرآن. گفتیم رویکردش رویکرد فایده نگر نیست، علت نگره. ایشون مقدماتی داره، یعنی اصولی داره. اولیش اینه قرآن دارای حقیقت عینی و فرالفظی است، اینه که بحثشو کردیم، مقدمه اول. مقدمه دوم این است که فهم کتاب مبین یا اون حقیقت عینی فقط با قلب و علم شهودی میسور است، ممکن است، با عقل و تعقل نمیشه. مقدمه سوم، کمال نهایی انسان در گروه علم شهودی و کتاب مبین است، یا به تعبیر قرآن است. درست. چهارم، علم شهودی در گروه تهذیب نفس و معرفت نفس است. چون فرمود لا یمسو الا المطهرون، کسی که میخواد علم شهودی به کتاب مبین پیدا کنه باید به طهارت نفس برسه. مقدمه پنجم، تهذیب و طهارت نفس از طریق تربیت عقلانی و عملی انسان محقق میشود. یعنی انسان ها اگر بینش ها و اندیشه های نظریشون اصلاح شد، حق شد و در حوزه عمل پیراسته از گناه و خطا و رذایل اخلاقی شدن، به تهذیب میرسن و این تهذیب مقدمه برای اون شهود میشود. از همین رو راهبرد کلان قرآن در تربیت، این تعبیر اصطلاحات برخیش از خودم ها، ولی راهبرد اینا مال اون زمان نیست، راهبرد کلان قرآن از علامه طباطبایی در تربیت انسان ها تربیت علمی و عملی است. یعنی قرآن هم میاد اندیشه ها رو اصلاح بکنه، بینش ها رو اصلاح بکنه، هم میخواد اعمال رو اصلاح بکنه، اخلاق رو اصلاح بکنه. از این دو طریق میخواد انسان ها رو به اون حقیقت قرآن نزدیک بکنه، به طهارت نفس برسونه. مقدمه هفتم، هدایت قرآن بر پایه تقلیدگرایی نیست، بر پایه علم است. یعنی قرآن میخواد اندیشه ها رو اصلاح بکنه، تو اون قبلی گفتیم برای تهذیب نفس میخواد اندیشه ها رو اصلاح بکنه، میفهمن اصلاح اندیشه ها رو قرآن تعبدی دوست نداره، تقلیدی دوست نداره. قرآن نمیخواد بگه چون قرآن میگوید خدا یکیست شما بپذیرید خدا یکیست، چون قرآن میگوید یا روایت میگوید خداوند علم فراگیر دارد شما هم قبول کنید که علم فراگیر، این اندیشه رو پیدا کنید. نه، یه اندیشه تون باید در اساس علم باشه. لا تقف ما لیس لك به علم، به هیچ چیزی که علم ندارید باور نکنید. همه باورهاتون باید در اساس علم باشه. قرآن کریم دو تا تعلیم اساسی داره در حوزه تربیت عقلانی انسان ها. یک، هر چیزی رو که باور میکنید در اساس علم باشد، لا تقف ما لیس لك به علم. هر چیزی رو که رد میکنید اونم بر اساس علم باشد. قرآن میگه بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه، تکذیب میکنن در حالی که علم ندارن. پس هر موضوع علمی رو در حوزه اندیشه میخوای قبول کنی باید بر اساس علم و دلیل باشه، هر چیزی هم که میخوای رد بکنی باید بر اساس علم باشه. قرآن میخواد انسان ها اینجوری تربیت بشن در حوزه معارف و اینها. این مقدمه هفتم. مقدمه هشتم این استش که انسان ها در بلحاظ قوت ادراک، قوه عقلانی و ادراک بس حقایق، حقایق فرامادی در یه رتبه نیستن. بعضی از انسان ها عقلشون یه عقلیست که حقایق فرامادی رو به راحتی دریافت میکنن یا با یک برهانهای در واقع معمولی میپذیرن، ولی بعضی ها نه، عقلشون تمایل به حسگرایی داره، علوم حسی و اینا رو خوب میفهمند، علوم عقلی رو خوب نمیفهمند، فرامادی رو خوب درک نمیکنند. این اختلاف در عقلانیت انسان ها وجود داره که بعضی ها ذهنشون کاملا آماده است. حالا چرا این تفاوت در انسان ها هست؟ بازشون بحث داره، میگه چرا این تفاوت ها ایجاد شده، ولی اون فعلا موضوع اصلی بحث ما نیست. میفهمند که انسان ها این چنین اختلاف در رتبه ای هست بین عقلشون. بعضی از عقل ها در واقع اصلا قابلیت درک امور فرامادی رو ندارن، فراحسی رو ندارن، نمیتونن. شما بحث برهانه فلسفی بیارید براشون و اصلا ذهنشون هنگ میکنه، درک نمیکنن. بعضیا نه، ذهن خیلی بازی دارن، روشنی دارن. بعضیا ذهنشون درمیانه است، با مقدمات عقلی زیادی شما یک مطلب فرا عقلی رو میتونید بهش تفهیم کنید. بعضی رو نه، با مقدمات کمتری، با برهانهای کمتری. این اختلاف هست. پس از یک طرف میخواهد که انسانها عقلانی بار بیان، معارف از روی علم و عقل و استدلال قبول کنن، از یک طرف خود انسانها این اختلافهای فاحش رو دارن. مقدمه نهم اینه که قرآن رسالتش رو هدایت همه انسان ها قرار داده، نه اونا که عقل قوی دارن، عقل قوی برای امور فرامادی دارن. میخواد نه، همه انسان ها یک درکی از فرامادی پیدا بکنن، از عالم غیب و بهشت و جهنم و خدا و ملائکه و روح و عوالم وجودی و اینا میخواد یه درکی پیدا بکنن. حتی عوام مردم، یعنی حتی اونهایی که عقل در واقع قوی برای درک امور فرامادی ندارن، میخواد اونام یه جوری هدایت بشن، یه جوری اونام اصلاح بشن. پس یک رسالت گسترده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرآن کریم رسالتش این بود که آدمای برجسته و نخبه رو تربیت عقلانی بکنه، دیگه لازم نبود که یه سری آیات بیاد به یه شکل خاصی بیاد. خیلی صریح میتونه با یه آیه دو آیه مطلب برسونه، نه با 10 آیه 15 آیه 8 آیه. میتونه به راحتی یه استدلال بیاره با یه اصطلاحات خاصی این مطلب رو به این طیف نخبه برسونه و اینا رو هدایت کنه. اما چون میخوان همه، هم نخبه ها بهره ببرن، تربیت عقلانی بشن، هم متوسطین، هم توده مردم، اینجا رسالت قرآن دشوارتر میشه، سختتر میشه. خب مقدمه دهم، قرآن الفاظ و شیوه بیانی ویژه‌ای اختراع نکرده است. از همین بیانات عرب، از همین الفاظ، از همین قواعد ادبی عرب، صرف و نحو عرب استفاده کرده. چرا؟ چون اگر قرآن خواست خودش یه زبان ویژه اختراع کنه، بس کار راحت تر بود. مثل این که مثلا فرض کنید که فلاسفه با زبان خودشون با مثلا کتاب میزنن، حرف میزنن، یا عرفا همینطور. شما کتاب فصوص رو بخونید، خب با اصطلاحات آشنا نباشید چیزی گیرتون نمیاد. اسفار ملا صدر رو بخونید، با اصطلاحات آشنا نباشید چیزی گیرتون نمیاد. چرا؟ اونا با زبان خاص صحبت کردن، فقط خواستن میفهمن. قرآن نخواست این کارو بکنه، خواست همه بفهمن. پس باید یک زبانی انتخاب بکنی که زبان همه مردم باشه، یه زبان عام می باشه، الفاظ ویژه‌ای رو اختراع نکرده. مقدمه 11، الفاظ بشری، یعنی این الفاظ عربی، برای مفاهیم و مصادیق مادی و جسمانی وضع شده. عرب موقعی که واژه عرش رو وضع کرده، وضع کرده برای این کرسی جسمانی که از تخت چوب یا مثلا فلز چیزی یا سنگی آماده میشه. قرآن عرب موقعی که فرض واژه سراج رو وضع کرده، وضع کرده که برای یک چیزی که در واقع فرض کن یه فتیله ای داره، یه روغن زیتونی داره، یه حبابی داره، چیزی داره روشن میشه و نور افشانی میکنه. عرب واژه نور رو وضع کرده برای همین نور جسمانی، همین نوری که هستیم، نور مادی که هستش و اینا. عرب میزان رو که وضع کرده کلمه میبره، همین ترازوهای مادی دنیوی وضع کرده که فرض کنید اولین ترازو چجور بوده، دوتا کفه داشته، نمیدونم چوبی داشته، تنابی داشته، سنگی داشته و غیر و اینا. پس عرب همه هر لفظی رو بر اون مصداق مادی وضع کرده. قرآن میخواهد یک معانی فرامادی رو در قالب الفاظ مادی به بشر القا بکنه. اینجا چالش پیش میاد، اینجا مشکل پیش میاد. قرآن میخواد اون بهشتی که در قیامت هست اصلا ماهیتاً هیچ سنخیتی با بهشت دنیوی نداره، بیاد از کلمه جنت استفاده کنه. باغ، یعنی لفظی که عرب است یا برای همین باغهای معمولی. قرآن میخواد از چشمه، از آبی که در بهشت هست که اصلا کاملا متفاوت با آبهایی که در اینجا هست. ببینید آب کوثر ما در روایات داریم، مراجعه بکنید به ذیل روایاتی که در سوره کوثر هست در نور الثقلین، اونجا هست. میگه کوثر یه نهریست، مؤمنین که میان از این نهر میخورن، از این جام بر میدارند و میخورن، لذت این آب این نهر به تناسب معرفت و ایمانیست که این مؤمن داره. به هر اندازه که ایمان داره، این براش لذت میاره، بهجت میاره، کمال میاره. یه آبه، یه نهره، جامعه مثل همه، ولی میگه اینطوره. خب قرآن اینو چجوری بیاد به صلاح تفهیم بکنه؟ باید از همین الفاظ استفاده بکنه. اینجا چالش ایجاد میشه، چون الفاظ رو وضع کرده است برای این مصادیق مادی. خب القای حقایق فرامادیه که بشر هیچ انسی با اون حقایق نداره، هیچ ارتباطی تا حالا نداشته، هیچ فهمی نداره، در قالب الفاظ مادی چالش ایجاد میکنه. دو تا چالش ایجاد میکنه تو فهم مقاصد قرآن. اولین چالش اینه که یه عده از مخاطبین این قرآن منزل این آیات رو جمود پیدا میکنن بر همون مصادیق مادیشون، بر همون معانی ظاهری و مادیشون. مجسمه پیدا میشه، اشاعره پیدا میشه و امثال اینا پیدا میشن، سلفی ها پیدا میشن، میگن قرآن گفته که رحمان علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا داره. خب عرش هم یعنی همین تخت ها، پس خدا تخت داره. میگیم خب اگه خدا تخت داره استوا پیدا میکنه، یعنی خداوند متعال علیه ازولا جسمانی باید باشه که استوا. میگن استوا داره ولی ما نمیدونیم چجوریه. استوا داره ولی استواش هم جسمانی نیست. چجوریه میگن نمیدونیم. عرشش جسمانیه، استوای به اون عرش جسمانی هم داره. میگیم این مشکل عقلی پیش میاد، میگن خب میگیم استوایش جسمانی نیست. اینجوری حل مشکل حل میکنیم. قرآن میگه فی لوح محفوظ، لوح محفوظ هست. میگن لوح محفوظ، لوح دیگه، لوح یعنی همین لوحایی که هستش، حالا از چرم، از سنگ، از چوب، از کاغذ، هرچی. بعد میگن که قرآن کریم فرموده همه حوادث ریز و درشت رو در لوح محفوظ ما جمع کردیم. اینا میگن خب اشکال نداره، این عناوین این حوادث رو خداوند به ملائکه گفته تو این لوح مینویسن، مثلا مینویسن تو یه خط که فلان روز در فلان قاره فلان زلزله رخ میدهد، تو یه خط مینویسن. بعد اشکال میکنن، میگن آقا این لوح شما خب انقدر ظرفیت نداره که همه حوادث چندین هزار ساله رو در واقع بیاره بنویسه. میگن خب لوح خیلی بزرگی رو خدا همطور خلق میکنه. بعد اشکال میکنن آقا لوح هر چقدر بزرگ باشه این به اصطلاح نمیشه اینا رو نوشت. آلوسی میگه که هر هزار سال خداوند اینا رو پاک میکنه، دوباره هزار سال بعدی رو مینویسه، برای اینکه این حجم کفاف بده. ببینید میان جمود پیدا میکنن بر لوح محفوظ که میگن لزوماً قطعاً این لوح محفوظ یعنی یک لوح جسمانی. بعد با این چالش ها که روبرو میشن دست و پا میزنن. مثلا میزان، میگن میزان یعنی ترازو دیگه. خب قرآن میفهمه که در روز قیامت ترازو هست. اینا میگن یه ترازو بزرگ دوتا کفه داره، گناهان این فرد رو میذارن روی یه کفه، ثواباش هم میذارن روی یه کفه دیگه. هر کفه‌ای که سنگین تر بود سرنوشت این فرد رو معین میکنه. بهشون اشکال میشه، میگن آقا گناهان از اعراضن، مثلا وجود وزن ندارن، وجود عینی ندارن. مثلا یک کسی که غیبت میکنه، این غیبتی که میکنه یه حروف و الفاظ است که از دهانش خارج میشه، بعدم از بین میره، وزنم نداره. این وزن این چجوری مشخص میشه؟ یا رکوع، رکوع یه حرکته، خم شدن و راست شدنه، این وجود عینی ثابت نداره، از اعراضه، این وزن نداره. این چجوری خداوند میخواد وزنش بکنه؟ نیت، این مهمه که من این عمل ساره با نیت الهی انجام میدم یا بدون نیت. نیت دیگه از امر مجرداته، یه امر ذهنیه، صورت ذهنی از مجردات، اونا وزن ندارن. این نیت وزنش چجوریه به دست میاد؟ توش میمونن. میگه خداوند متعال گناهان رو به صورت یک جسمهای وزندار قرار میده، خلق میکنه. این جسمهای وزندار رو تو کفه قرار میده. طاعات هم به صورت یک جسمهای وزندار خلق میکنه، اونم تو کفه قرار میده، هر کدوم سنگین تره. بعد اشکال میشه، میگه آقا میزان این سنگینی چیه؟ چرا مثلا فلان گناه رو فرض کنی 5 کیلو بهش وزن داد، این طاعت رو 10 کیلو داد؟ اگر مشرک اعتراض بکنه وعده قیامت یا مجرم، خداوند چه جوابی بهش میده؟ این از خدا میتونه بپرسه شما بر اساس چه معیاری 5 کیلو رو از کجا آوردی؟ چرا 2 کیلو وزن ندادی به این گناه من؟ چرا 1 کیلو ندادی؟ چرا طاعتمو 20 کیلو نکرد؟ به هی دست و پا میزنن. چرا؟ چون جمود دارن برای اینکه میزانی که در آخرت از جنس همین میزانهای دنیاویه. چرا؟ چون میزان وزن شده برای همین ترازوی دنیاوی دیگه. این یه چالشه. پس این خودش باز یه انحراف تو فهم قرآن میاره. چالش دوم اینه. اونهایی که اجمالا میدانن که معانی ظاهری این آیه تمام واژگان معنای ظاهریشون مراد نیست، معنای ظاهری مراد نیست، این معنای ظاهری یه زوائدی داره باید حذف بکنیم، اون لب به معنا رو بگیریم بگیم مراد قرآن اینه. راهی که معتزله رفتن، اشاعره گفتن که ما نباید دست به این ظاهر بزنیم، این معنای ظاهری با همه جزئیاتش مراد خداست. معتزله دیدن که دوچار این چالش های عقلی میشن، گفتن خیلی خوب معنای ظاهری مراد نیست، بخشی از معنای ظاهری مراد نیست. حالا اون بخشی که مراد نیست باید حذف چیه؟ دوچار لغزشون میشن. به همین خاطر اینا خیلی جاها اصلا آیه رو تأویل کاملا دور کرد. مثلا همین میزان رو معتزله میگن ترازوی در کار نیست، چون اگه ترازو بشه این اشکالات پیش میاد نمیشه جواب بدیم. پس مراد از این که ما میزان حق داریم، وزن حق داریم، والوزن یومئذ الحق، میزان حق چیه؟ میگن مراد از میزان حق داوری عادلانه است، حکمرانی عادلانه است. ببین اصلا هیچی از اون معنای لغوی دیگه توی تعریف اینا نیست، یعنی کاملا تجرید کردن لفظ رو از اون معنای ظاهری، یه معنای کنایی براش قائل شدن. درباره نامه عمل هم باز همین مشکلات هست، در آیات دیگه هم همینطور هست. پس دو تا چالش پیش میاد، یکی جمود بر اون معنای ظاهری، یکی به فکر تجرید افتادن، یعنی معنا رو از اون زوائدش حذف کردن به لب معنا رسیدن. اینجا دوچار افراط و تفرید میشن که واقعا چه مقدار این معنا این معنای ظاهری چه مقدارش مراد نیست، چه مقدارش مراده. مثلا تو همون عرش ادهی میان میگن که آقا از اشاره که عرض کردیم مجموعی عرش وجود داره جسمانیه و چه. معتزله میان میگن مراد از عرش مقام حکومت، این حکمرانی، این مقام ربوبیت، مقام سلطنت. یعنی چی؟ یعنی یک موجود عینی خارجی به نام عرش اصلا وجود نداره، خداست و داوری و سلطنتش. این صفت سلطنت خدا ازش تعبیر شده به عرش، یعنی هیچ مصداق عینی دیگه براش قائل نیستن. چرا؟ اومدن کاملا تجرید کردن، یعنی افراط در تجرید. اونا افراط در جمود، افراط در تجرید. در حالی که شما آیات قرآن که بررسی میکنید میگه نه، اصلا یک مرتبه، یک موجودی وجود داره به نام عرش، موجود عینی وجود داره، فرامادی و عینی وجود داره به نام عرش، نه که عرش از وجود نداره معنای کنایی مراده. اما اون موجود عینی فرامادی، این جزئیات مادی که اشاعره میگن دیگه نداره. حالا چیه؟ باستان باید بعدن بحث بکنیم که اون موجود فرامادیه چیه هستش. خب پس ببینید شما تجرید کردید، اما تجرید در واقع مطابق با واقع کردید، بخشی رو حذف کردید، بخشی رو نگه داشتید. اشاعره همه معنای عرش و معنای ظاهری رو حفظ میکنن، معتزله کل معنای ظاهری رو حذف میکنن، در حالی که مراد قرآن میگه نه، وجود داره، وجود عینی هست، معنای کنایی در کار نیست، اما وجود عینی این جزئیات مصداقی مادی رو نداره. خب برای این که این لغزش ها پیش نیاد، قرآن یه روشی در پیش گرفته که هم اون معانی فرامادی رو الغا بکنه، هم الفاظ جدید و اصطلاح جدید و ادبیات جدید خلق نکنه، با همین ادبیات عرب باشه، هم به گونه ای باشد که همه مردم، چه اونها که نابغه ان و قلب پاک دارن، عقل نافذ دارن و قوی دارن، چه اونها که ضعیف ترن، به اندازه بهره ای از این مرادات قرآن ببرن، به گونه ای که نه جمود در لفظ پیش بیاد، نه افراط در حذف زوائد معانی ظاهری پیش بیاد. قرآن یه شیوهی در پیش گرفته، اونا انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من چون یه جلسه دیگه ای دارم جایی اینجا، دیگه زودتر تمام کردیم، امشب انشالله در جلسات بعد تکمیل بکنیم. سوالات عزیز